اتفاق دوستان خوبم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و نعمت الله فتحی هماهنگی پخش. انشاءالله در نوبت دیگر هم در محضرتون حاضر باشیم، ملتمس دعای خیرتون هستیم و با شما خداحافظی میکنیم، دعوت میکنیم بر کرانه نور رو 30 دقیقه بشنوید. تا نوبتی دیگر شبتون بخیر، خدا یار و نگهدارتون. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بعیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین وقالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا ولبسنا علیهم ما یلبسون ولقد استهزئ برسل من قبل که فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. در شأن نزول این آیه مرحوم امینالاسلام رضوان الله علیه نقل کرده است، عده‌ای به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میگفتند، یه در این زمینه قیابن هم میگفتند چرا یک کتاب ملموس دیدنی بر او نازل نمی شود. این شأن نزول را سیوطی نقل نکرده، مرحوم شیخ طوسی در تبیان نقل نکرده و مرحوم امینالاسلام نقل کرده. معلوم می شود که مرحوم امینالاسلام رضوان الله علیه با بعضی از مشایخ اهل سنت که تقریبا ارتباط داشت از اون طریق هم نقل می کرد. اما مستحضرید که این گونه از شأن نزول ها در حد یک تاریخ است، نه روایت، تا انسان در بار او بحث کند و حتی در حد یک روایت مرسل هم نیست، در حد تاریخ است، بنابراین بسیار کم ارزش است، چون در حد با او نمیشد به اندازه یک روایت مرسل عملی کرد. بسیار از این شأن نزول ها هم جریان تطبیق دارد، یعنی حرفی بود که گفته میشد و قابل تطبیق هست که این آیات میتواند پاسخ اون شبهات باشد. دیگران چه قبل از این 3-4 نفر، چه همزمان با اینها، چه بعد از اینها هم باز این شبهات داشتند. غرض نمیشد گفت که این گونه از شأن نزول ها نظیر شأن نزول انما ولیکم الله است یا شأن نزول آیه تدهیر است که در جریان کتاب و اهل بدر و سلام است و مانند. و منافات هم ندارد که این سوره مبارکه انعام دفعتا ناظر شده باشد در حالی که یه عده‌ای هم شبهاتی داشت. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که شبهاتی که درباره وحی نبوت و رسالت بود، بعضی از این شبهات به اصل وحی و نبوت برمیگردد، بعضی ها به گیرنده نبوت و رسالت برمیگردد، بعضی ها به آورنده وحی برمیگردد. ممکن است همه این شبهات در اذهان بعضی از افراد جاهلی بود، ممکن است که برخی از این شبهات در ذهن بعضی و برخی از شبهات در ذهن بعضی دیگر باشد. در باره اصل وحی میگویند باید این وحی که از آسمان نازل میشود نظیر باران باشد که ما هم ببینیم. این کتابی که از آسمان نازل میشود فرشته ها او را میآورند نظیر قطرات باران باشد که ما بینیم، یعنی جسم باشد، محسوس باشد، مرئی باشد، ملموس باشد، یه جسم دیدنی باشد. عده‌ای در این زمینه سخن ندارن، میگن اگر وحی حق است خب بر ما هم نازل بشود. گروهی میگوین که چرا بر ما ها نازل نمیشود. گروهی میگوین اگر وحی حق است توی مقام برتر است باید برایش شخص معروف و سرمایدار معروف مکه یا طائف مثلا نازل بشود. لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القرية عظیم. اینها یا درباره اصل وحی یا درباره گیرنده وحی شبهه دارند. عده‌ای درباره آورنده وحی شبهه دارند که اگر آورنده وحی فرشته است خب ما او را باید ببینیم. چرا اون آورنده وحی با خود پیغمبر هماهنگ نیست، همراه او نیست ما هر دو را ببینیم باعث تأیید بشود. بعضی ها شبهه در اصل گیرنده وحی دارند که گیرنده وحی و آورنده وحی، خلاصه کسی که رسالت الهی رو دارد که وحی را تلقی میکند و به مردم ابلاغ میکند حتما باید فرشته باشد. انسان ممکن نیست با حفظ بشریتش رسول باشد و رابطه بین خلق و خالق باشد. این گونه از شبهات را قرآن کریم که پس از دیگری نقل میکند و رد میکند که بخشی از اونها در همین سوره مبارکه انعام است. میفهمد اما شبهه این چند نفر که مرحوم امینالاسلام به عنوان شأن نزول نقل کرده است، اما خب شیخ طوسی نقل نکرد، سیوطی نقل نکرد، قبل از او نقل نکردن، بعد از او هم نقل نکردن و بعیدم هست شأن نزول مصطلح باشد. در قبال این شبهه که چرا قرآن یک کتاب دیدنی نیست، ذات اقدس اله می‌فرماید به این که ما معجزاتمون دو قسمت، یک قسمت معجزات ابتدایی، یک قسمت معجزات اقتراحی. معجزات ابتدایی همان است که نظیر ید بیضا، نظیر عصا و مانند آن که خداوند به موسی کریم داد، فرمود این آیات مرا میگیرید و با این آیات برای هدایت مردم مصر حرکت می‌کنید. یه سلسله آیات اقتراحی هم بود که اونا پیشنهاد دادن و ذات اقدس اله اون آیات پیشنهادی را انجام داد. چون که در اسلام هم همینطور است، برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم یه سلسله معجزات ابتدایی بود، مثل خود قرآن کریم، مثل اینکه خود انسان امی بشود پیغمبر. یه سلسله معجزات اقتراحی بود، نظیر شق القمر، اونو اقتراح کردن، پیشنهاد دادن و ذات اقدس اله پیشنهاد اونها رو پذیرفت. از این قبیل معجزه های اقتراحی همان است که مرحوم سید رضی رضوان الله در خطبه قاصعه نهج البلاغه از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کرد که عده‌ای از مشرکین مکه آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن اگر تو رسولی دستور بده این درختی که در مقابل ما ایستاده است دو نیم بشود، نیمی بماند و نیمی بیاید و به حضور شما قرار بگیرد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که پیغمبر همین کار کرد، یه درختی که ایستاده بود این رو دستور داد دو نیم شد، نیمی از اون درخت در جای خود موند، نیمی هم آمد. دوباره اینا گفتن دستور بده اون نیمی دیگر هم از جای خود کنده بشود بیاید و با این نیم قبل که اینجا هستن یکی بشود. همین کار رو هم در نهج البلاغه دارد که روز ماره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم کرده است. طبق نقل مرحوم رضی در نهج البلاغه روز ماره که امیر المؤمنین سلام الله علیه می‌فرماید به این که این درخت آمد کنار پیغمبر و ما که منم که در کنار خدمت پیغمبر ایستاده بودم شاخه‌های درخت رو دوش ما قرار گرفت. بار سوم همین مشرکین پیشنهاد دادن که دستور بده دوباره این درخت به جای اول خود برگرده، همین کار را پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد. اینا با مشاهده این سه پیشنهاد و با مشاهده انجام خواسته های سگانه در برابر این سه پیشنهاد این معجزه علنی رو دیدن، باز بر کفرشون اصرار می‌ورزیدن. این یه معجزه نیست که حالا ناسخ و امثال ناسخ و قوال لعالی و اینا نقل کرده باشن، این معجزه روشنی که در نهج البلاغه است. اگر کفر و استکبار در درون کسی رسوخ کرد بر اساس سواهم علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، معجزه اگر محسوس هم بشود اونا ایمان نمی آورند. لذا ذات اقدس اعلام فرماد به این که ولو نزل لعالک کتابا فی غیرتاس فلمسوه به ایدیهم لقالوا ان هذا لا سحر مبین. همون اگر ما یک کاری بکنیم که همه شؤونش مادی باشه باز اینا ایمان نمی آورند. فرق نامه و کاغذ این است که قبل از کتابت همون کاغذ است. بعد از کتابت دیگه کاغذ نیست، نامه است. فرمود اگر ما مطالبی را روی کاغذی، حالا کاغذ یعنی قرطاس، یعنی ما یکتبا علیه شی، حالا سرا کاغذ باشد یا لوح باشد یا پوست باشد بمانند، حالا فرض بفرمایید کاغذ، فرمود اگر مطلبی را، مطلب نوشتنی را، نوشتاری را روی کاغذی بنویسیم که اون نوشتار مادی، اون کاغذی که لوح این نوشتار است و هم مادی باشه، اونها ببینن و نه تنها ببینن بلکه لمس بکنن، نه تنها لمس بکنن بلکه با دست لمس بکنن. یه وقت هست که لمس کنایه از اصل ادراک هست، نظیر اون چرا که شیاطین میگفتن انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. این لمس به معنای رؤیت یا من اصل ادراک، نه لمس به معنای مس. گاهی لمس با دست است که دیگه هیچ شبهه‌ای در اون نیست. فرمود اگر یک مطالبی که نوشتنی است، نوشتاری روی کاغذی که ملموس به دست باشد، یعنی همه شئونش مادی باشد، لقال الذین کفروا این هذا لا سحر مبین، باز ایمان نمی آورد. نفرمود فلمسوه تا از اون باب لمسن السما باشد، یعنی ادرکنا. چون اگر از باب لمسن السما باشد یعنی ادرکنا باشد یعنی ابصرنا باشد، ممکن است باز بگوین سکرت ابصارنا، یا بگوین از قبیل سحر و اعیان ناسه و از ترهبوهم هست. برای اینکه نگن سحر و اعیان ناسه است، نگوین سکرت ابصارناست، فرمود فلمسوه به ایدیهم که دیگه هیچ شبهه‌ای در مادیتش نباشد، باز لقال الذین کفروا این هذا لا سحر مبین. از اینجا مرحوم شیخ طوسی مطلب کلامی استفاده می‌کند که اون مطلب کلامی در مجمل بیان هم هست، چون از این آیه برمی‌آید که اگر اونها ایمان می‌آوردن خدای پیشنهادشون عمل می‌کرد. اون مطلب کلامی که مرحوم شیخ طوسی دارد و مرحوم امیرالاسلام هم ذکر می‌کند این است که از این قیاس استثنایی برمی آید که اگر اونها ایمان می آوردن و کفر نمی ورزیدند، خداوند پیشنهاد اونها را عمل می کرد، ولی چون اونها ایمان نمی آوردند خداوند پیشنهاد اونها را عمل نمی کرد. این سخن البته در موطن خود تام است، یعنی وقتی حجت متوقف باشد بر یه معجزه‌ای، خواه اون معجزه ابتدایی باشد خواه اقتراحی انجام می دن. اما کلمه لو دلیل بر این هست که اگر این چنین بود خدا این کار رو بکند، اونا تکذیب میکنن. معنیش این نیست که اگه تکذیب نکنن همین معجزه را میآورد، همین کار را میکند، که شاید این کار محالی باشد و محال لا شیء است و مقدور نیست، ذات ندارد، شیء نیست. اون برهان کلامی میگوید که هر چه که یتوقف علیه الایمان رو لطف خدا انجام میگیرد، اما باید ممکن باشد، شی باشد که ایمان مردم متوقف بر او باشد تا خدا از باب لطف انجام بدهد، محال لا شی است. نمیشود به این آیه تمسک کرد که اگر اونها ایمان می آوردن خدا یه همچه کتابی نازل میکرد که همه شئونش مادی باشد. یه انسان کامل میتربد که نظر به روح الامین و علا قلب کل تکون و من المنظرین با این واسطت العقد بشود، بعد چون انسان در اثر داشتن روح با فرشته ها ارتباط دارد، در اثر داشتن بدن با قوم خود مرتبط است، از اون به بعد بر اساس ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها املا بکند و بشود مادی. غرض آن است که این آیه دلالت می کند بر این که هرچه که ایمان مردم متوقف بر اوست خدا انجام میدهد، اما باید شی باشد، نه خصوص این مسئله. این مسئله چون با لو بیان شده محتملا ممکن نباشد، شیء محال لا ذات له، وقتی لا ذات شد شی نیست، وقتی شی نبود تخصصا از تحت کل شیء الله و کل شیء قدیر خارج است. خب پس اگر درباره کتابی همچی شبهی داشته باشن، پاسخشون این است که اگر ما این کار را بکنیم بازم اونها این کار دارن. و اگر درباره گیرنده کتاب اشکال داشته باشن که گیرنده این باید فرشته باشد، این رمزات اقدس اله پاسخ دادن به این که اگر گیرنده وحی فرشته باشد، در حقیقت رسول فرشته باشد، اونگاه شما که فرشته را نمیبینید چگونه میتوانید امت او باشید؟ چگونه میتوانید حرف او را بشنوید؟ او چگونه حرفش را به شما برساند؟ لذا فرمود ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن و لبسن علیه ما یلبسون. اگر فرشته رسول بشود حتما باید متمثل بشود به صورت انسان، بلکه شما باید او را ببینید، بالاخره حرف او را بشنوید، باز هم همین حرف خواهید زد. خب با این پیغمبر چه کردید؟ با او همین کار میکنید. خب اگر فرشته مثل جن و انس بود، خب او هم جزء امت بود و او هم خودش پیغمبر داشت. اینکه ذات اقدس الهی فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون به سخن از فرشته ها نیست، برای اینکه اونها معصومن، اونها از حوزه شریعت و وحی و رسالت به این معنا برترن، لذا برای اونها وحی و رسالت و بهشت و جهنم و مانند اون نیست، چون اونها یک سر راهشون مشخص است. لذا فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. در اون عبادت کبرا همگان داخلن، حتی فرشته ها، بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بامری یعملون، که در سوره انبیاء است. و اما در این عبادت های تشریعی که زیر مجموعه وحی و رسالت و نبوت و کتاب و بهشت و جهنم و مانند آن است، این جن و انس که دارای غریزه عصیانن و دارای عقل اطاعتن، در این زمینه فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، و اصلا سخن از فرشته ها نیست. پس فرشته نظیر جن و انس نیست، یه موجودی که جسمی داشته باشه، غریزه‌ای داشته باشه، قابل عصیان باشه، وگرنه زیر مجموعه وحی و رسالت قرار می‌گرفت. خب پس فرشته با حفظ همون قداست فرشتگی، اگر چون که رسالت الهی رو به عهده بگیره، خب همه فرشته‌هایی که مخصوص زیر مجموعه جبرائیلن این کار رو دارن، وحی رو دریافت می‌کنن، بعید سفره هست، کرام برره هست، اینا وحی رو می‌آورن. و اما اگر بخواهید با همون وضع با شما ارتباط بگیرن، این شدنی نیست. بخواهن در سطحی قرار بگیرن که شما با اونها ارتباط پیدا کنید، حرف اونها رو بشنوید، با اونها احتجاج کنید، لابد باید به صورت مرد در بیان. وقتی به صورت انسان در آمدن تازه اول شبه هست. شما مگر درباره این انسانی که الان در خدمت او هستید مگر شبه ندارید؟ خب درباره هم همین شبه رو دارید دیگه. و لبسنا علیهم ما یلبسون، منتها این شبهه به سوی اختیار شما بر شما تحمیل شده است. لذا خدا هم فرمود که اون لبس و اشتباهی که شما بر خود تحمیل کردید، یا لبس و اشتباهی که بر دیگری تحمیل کردید، خداوند همین کار را نسبت به شما خواهد کرد به سوی اختیار شما. نظیر رو که در سوره صف فرمود که فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، خداوند ابتداعاً مراد فرمودید که هیچ کسی را گمراه نمی کند، در شبهه نمی اندازد، بلکه بر اساس فعلهمها فجورها و تقواها او را هدایت می کند، از راه فطرت او را هدایت می کند، از راه نبوت و رسالت او را هدایت می کند. این هدایت اولی، که این هدایت اولیش مقابل ندارد. اگر کسی با داشتن عقل و فطرت در درون، با داشتن وحی و رسالت از بیرون بیراه رفت، خدا او را مهلت میدهد، راه توبه را باز میکند تا برگردد. اگر با داشتن عقل و فطرت از درون و وحی و رسالت از بیرون و باز بودن در توبه و انابه از سوی سوم از هیچ کدام از اینا استفاده نکرده، بر اون توم فی سکرتهم یعمهون شد، اونگاه خداوند در رحمت رو برو اون میبندد. این هست معنای ازلال خدا، که میشه ازلال کیفری. در سوره صف که فرمود فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، یعنی چون گرفتار زیغ و انحراف شدن، ما هم درهای لطف را بر اونها بستیم، نه اینکه یه چیزی بر اینا تحمیل کردیم به عنوان زیغ جدید، بلکه اون زیغی که داشتن ما رو درمان نکردیم، اونا رو به حال خود اونها رها کردیم. پس این میشود یه ازاغه کیفری. در اینجا هم که فرمود لبسنا علیه ما یلبسون، یعنی اون لبس و اشتباهی که به سوی اختیار بر خودشون تحمیل کردن که هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، یا بر دیگران تحمیل کردن، نظیر لبسی که فرعون بر قومش تحمیل کرده است که فاستخف قومه فاتاو، ما همون را ادامه خواهیم داد. برای اینکه اونها بعد از فهمیدن عمدن دارن جهل را به جای علم حاکم می کنن. خب اگر یه پیغمبری به صورت انسان در بیاید، کار او به حکم و کار به حکم همین انسان فعلی است دیگه، اثر جدیدی که ندارد. که اونها اون چرا که بر خودشون اشتباه میکردن بنوان با هم یحسبون انهم یحسنون سنعا فعلا محل بحث نیست، اما اون چی که در سوره مبارکه زخرف آمده است که عده‌ای میگفتن اگر نبوت مثلا حق است باید یک از سرمایه‌دارا و رجال معروف مکه و مدینه یا مکه و طائف پیغمبر بشود، این شبهه از دیر زمان در بین جاهلیت های گذشته هم بود. در سوره مبارکه زخرف آیه 31 این چنین است: و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قبل از این افراد که در جاهلیت قریش به سر می بردن، جاهلیت مصر گرفتار این شبهه بود و اون در همین سوره مبارکه زخرف آیه 51 به بعد این است: و نادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر و حاضر انهار و تجری من تحتی افلا تبصرو. قدرت و سرمایه مرا که میبینید، تقر و تنگدستی موسی را هم که میبینید، ام انا خیرون ام حاضر من حاضر لذی هو و مهین بلا یکادو یبین. چون معیار ارزش ثروت و قدرت است، اون را من دارم به موسی ندارد، من برای نبوت شایستم یا او. فلولا القی علیه اسوره من ذهب او جاء معه الملائکه مقترنین. او یا باید مانند ما دستبندهای از طلا و مانند اون داشته باشد، یا اگر این گونه از ذخایر مادی را ندارد فرشتگانی با او مقرون باشند، همراه او باشند تا او را تأیید کنند. قرآن فرمود فاستخف قومه، این در حقیقت یه شستشوی مغزی، قوم خود را خفیف کرد، تهی مغز کرد. وحی و رسالت چه کار به مسئله سرمایه‌داری؟ وحی و رسالت چه کار به نازل شدن فرشته ها به صورت جسمانی و جرمانی؟ نه اون شدنیست نه این اثر دارد. لذا فرمود فاستخف قومه فاتاوه انهم کان قوما فاسقین. بعد در پایان همون بخش به آیه 60 که میرسیم این است: فمن ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون. ما اگر میخواستیم ملائکه هم در زمین میآفریدیم و از کسانی که موجودات زمینی باشن ملائکه میساختیم، اما دیگر حکم شما را نداشتن. چون که در آیه دیگر فرمود اگر در زمین ملائکه بود و به سر می بردن، ما برای ملائکه رسولی از جنس اینها نازل می کردیم، و اما هیچ کدام از اینها نیست، نه در زمین ملائکه هستند که مثل شما زندگی کنند و نه اونها حکم شما را دارن که دارای غریزه باشن و نیاز به شریعت و امثال ذالک داشته باشن. پس اگر کسی بخواهد فرشته نازل بشود و به صورت انسان در بیاید، همین شبهات هست درباره همون فرشته‌ای که به صورت انسان متمثل شد، حرفی را میزنید که درباره همین پیغمبر این حرف زدید، به اون میگوید ساحر، کاهن، شاعر و مانند اون. این لبسی که بر خود وارد کردید اونجا وارد میشود، لبسی که بر دیگران وارد کردید هم اونجا وارد بکنید. لذا مفعول یلبسون محذوف است که حذف متعلق دلیل بر عموم باشد. و لبسنا علیهم ما یلبسون، یلبسون علی انفسهم و یلبسون علی اقوامهم، هر دو لبس بوده است. مطلب بعدی آن است که اگر اینها پیشنهادشون این بود که تو که ما را وعید و عذاب الهی میترسانی، پس با فرشته الهی به این وعیدت عمل بکن، نظیر اون چی که به نوح پیغمبر میگفتن که تو زیاد مجادله کردی، هر وعیدی که داری، هر تهدیدی که داری پیاده بکن، که بعد ذات اقدس اله جریان طوفان را با اینا مسلط کرده است. اگر خواسته اونها این باشد که فرشته بیاید به وعید الهی عمل بکنن، خدا در پاسخ اونها در همین سوره انعام آیه 8 محل بحث است: فرمود بقالو لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر. اگر او بیاید کار تمام می شود، یعنی دیگه به حیات شما خاتمه می دهد. ثم لا ينذرون، دیگه به شما مهلت نمی دهند. انذار یعنی مهلت بدن تا شخص نظر کند، تجدید نظر کند، نه صرف امهال. یه وقت با آدم مهلت میدن، یه وقت نه مهلت میدن تا بیاندیشن، این مهلت محض رو نمیگن انذار. انذار اون مهلتی است تا طرف تجدید نظر کند و نظر خود را اعلام کند. میگن اگر کسی بدهکار است نفرمود به اون مهلت بدی، فرمود انذار کنی، چون بر بدهکار واجب است بالاخره کار کند، دینش ادا کند. فرمود به امکان ذو عسرتن فنذرتن الى میسرتن، یعنی یه مقدار زمان به او بدید تا او فکر کند، نه اینکه زمان بدید چه خواه فکر بکند چه نکند. این یک حکم فقهی است به طلبکار، یک حکم ارشادی است به بدهکار که تو که بدهکاری در این مدت تجدید نظر کن، که بیجا صرف نکن، بیجا فراهم بکن و مانندون، چه این کار رو بگن انذار تا او نظر کند. فرمود اگر فرشته نازل بشود برای انجام وعید الهی، دیگر به اینها فرصت فکر داده نمی شود. ثم لا ينذروا لا يمهلوا، هر فکری دارید الان بکنید، دیگه بعد یه فرصت فکر نیست. خب فتحصل اگر اونها بخواهند بگوین، وحی باید به صورت کتاب درآید، یه کتاب ملموس مجسم دیدنی، این بهانه است. حالا آیا چنین چیزی ممکن است یا نه علاهده باید بحث بشد، ولی بهانه است. از اینجا معلوم شود که اگر بهانه نبود خدا چیزی که یتوقف علیه الایمان انجام میداد، حالا خواه به این صورت خواه به صورتهای دیگر. و اصل سخن مرحوم شیخ طوسی در تبیان و مرحوم امیراسلام در مجمع حق است که ذات اقدس اله برابر این آیه لطف را رعایت میکند، یعنی چیزی که یتوقف علیه اصل الایمان انجام میدهد، اما آیا خصوص این کار هم شدنیست یا نه، این دلیل دیگر میطلبد، چون با لو بیان شده محتمل است که ممتنع باشد. مطلب دوم آن است که منظور اونها از این کتابی که قرطاس باشد، یعنی موجود مادی که هم دیده بشود، هم لمس بشود، هم با دست لمس بشود، یعنی مادی محض باشد. مطلب بعدی آن است که اگر اینها فرشته رو برای انجام وعید میخواستن، فرشته اگر می آمد دیگه به حیات اینها خاتمه می داد، نوبت برای نظر نبود که حالا اونو جمع‌بندی کنن ببینن حق با کی. اون فرشته که بیاید نظیر معجزه نیست که بعد شما تصمیم بگیرید ایمان بیارید. اون فرشته که اگر آمد وضع را یک طرفه می کنن. ثم لا ينذرون. و اما مطلب بعدی، ولو که چون این ولو جعلناه ملکاً بعد از لولا انزل علیه ملکون است، یعنی آیه 9 همین سوره است، اون آیه 8 ولو جعلناه ملکن. فهمت شما پیشنهادتون چیه؟ ملک رو برای چی میخواید؟ اگر میخواید به وعید عمل بکند، اون ملک که بیاید دیگه به شما فرصت فکر نمیدد، اثر ندارد. اگر منظور آن است که چرا این گیرنده وحی و آورنده وحی که ما را به عنوان امت خود دعوت میکند و داعی رسول بودن ما را دارد، این فرشته است و بشر نیست؟ خب اگر این ما فرشته را نازل میکردیم که شما نمیدید، حتما باید او را به صورت بشر در بیاریم، به جامعه بشریت در بیاید. وقتی به جامعه بشریت در آمد، باز همون اشتباهات عمدی شما تکرار میشود. ما باید لباس بشریت را بندام او بپوشانیم، او بشود بشر تا با شما سخن بگوید. وقتی لباس بشریت پوشندیم، همون التباس‌های قبلی شما تکرار می‌شود. ولو جعلناه ملکاً لجعلناه رجلاً. حالا نفرمود لجعلناه بشراً، برای آن است که رسالت کار اجرایی است و معمولاً مردها مسئول این کار اجرایی‌اند. خب لجعلناه رجلاً وللبسنا علیهم ما یلبسون. ذات اقدس اله لبس ابتدایی ندارد، چون بینه فرستاد. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. هیچگاه خدا لبس ابتدایی ندارد که مطلبی را بر کسی مشتبه بکند، یعنی که همه انبیا را با بینه فرستاد، انسان را با بینه و الهام فالهمها فجورها و تقواها خلق کرد. پس الانسان علی بینة الفطره من ربه، الانسان علی بینة الوحی من ربه، فهو علی بینتین. هرگز لبس ابتدایی ندارد. و اگر لبسی هست، اشتباهی هست، لبس کیفری است. فبود لبسنا علیهم ما یلبسون علی انفسهم و علی غیرهم. پس یه لبسی اونها دارن که با سوء اختیار خود فراهم کردن. اونگاه ذات اقدس اله همین اشتباه اینها را دامنگیر اینها می کند. گاه انسان به مغالطه می افتد، بعد راه بیرون آمدن را ندارد، باور کرده است. این همون کیف